بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع دهن متنجس بود و از دیروز وارد این مبحث شد. مرحوم شیخ طوسی عبارتی در این باره داره که این عبارت رو از کتاب خلاف می‌بینیم. نکاتی در رابطه با اون مطرحه که این نکات رو به مرور عرض. عبارت شیخ طوسی رو در کتاب خلاف ببینیم، صفحه 159. یجوز بیع الزیت نجس لمن یستسبح بهی تحت السماء. کسی که این زیت نجس رو تحت آسمون، زیر آسمون میخواد باهاش چراغ روشن بکنه، مصباح روشن بکنه، استصباح کنه، این زیتش فروش یه همچین زیتی بهش جایزه. و قال ابو حنیفه یجوز بیعه مطلقا، یعنی لمن یستسبح نباشه. و قال مالک به شافعی لا یجوز بیعه به حال، اصلا جایز نیست. خب ما چرا میگیم جایزه؟ میفرمایند که دلیل اونا یک، اجماع الفرقه، دو، به اخبار رو که اخبار رو میبینیم روایات، و عیزن قول او تعالی. خب این هم بیعه، احل الله البیع شاملش میشه. تجارت که هست، فروش و خرید تجارت، الا ان تکون تجارت هم شاملش میشه. پس دوتا هم آیه داریم، چهار، پنج، و عیزن دلالت الاصل. شک داری جایزه یا نه؟ اصل جوازه. بل من یحتاج الى دلیل، من دلیل میخواد. شش، یه روایت هم از اهل سنت میاره، و روا ابو علی ابن ابی هریره در افصاح ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم از نفل استصباح به زیت نجس، پیغمبر اجازه دادن که زیتون روغن، زیتون نجس رو باهاش چراغ روشن بکنن. پس میشه انتفاع آورد، وقتی انتفاعش جایزه، بیعش هم جایزه. و هزا یدل علی جواز بیعه للاستصباح. و این لغیرهی، اما اگه برای غیر استصباح باشه، لا یجوز. اذا قلنا به دلیل الخطاب، دلیل خطاب مفهوم، اگه به مفهوم تمسک کردیم، میگیم پیغمبر استصباح رو جایز دونسته، پس استصباح که نشد جایز دونسته. خب چندین نکته در این مطلب وجود داره، نکات خوبی است. برخی از بزرگان بهش اشاره کردن، به این توجه کنید. اولین مطلبی که گفته شده، گفتند که این اجماعی که در اینجا مطرحه، اجماع مدرکی است، لذا اجماع به درد نمیخوره. اجماع رو به نظر میرسه در کلمات شیخ طوسی اگه مرور بکنیم در کتاب خلاف، یه احتمال دیگر براش میبینیم. و البته من اینو به عنوان فعلا قاطع نمیگیم، روش مطالعه کنیم. این اجماع یه نوعی معادل همون چیزیست که ما امروزها میگیم، میگیم مثلا همه میگن، مثلا فرض کنید میگیم که آقا نماز صبح رو میشه همون اول از اون خون سوال بکنه، میگیم که یه ده دقیقه رو بعد از اون که میشه خون، اونو همه میگن، بحث در همون اول از اونه که بعضی ها مثلا میگن نمیشه، بعضی ها میگن میشه. یا مثلا از اون سوال میکنن آقا گوشت خرگوش جایزه، گوشت مثلا گوسفند، میگیم گوشت گوسفند که همه میگن، به حل بحث در گوشت خرگوشه. این همه میگن نمیخوایم بگیم حالا چون همه میگن حجته، میخوایم بگیم مسلمه، این مسلمه. میگید آقا آیا درسها هفته آینده هست یا نیست؟ میگیم شنبه که همه تعطیله، یه شنبه محل بحثه. این همه نمیخوایم بگیم چون رفتار همه از حجته، میخوایم بگیم این که کسی دوش اختلاف نداره، این مسلمه. این اجماع به معنای حجیت خودش نیست، بیان دیگری است از این که این امر مسلمیه، مورد تسالمه، چند باعث اطمینانه، اطمینان هم حجته. این نکته در ذهنتون باشه، به ذهن من میرسه، حالا باید ما دقت بیشتری نگاه بکنیم در این رابطه. اما در هر صورت گفته شده ولو اجماع هم اجماع مسلمی باشه، اجماع مدرکیه و ظاهراً این که علما این مطلب رو میگفتند به جهت این بوده که هم روایت داریم هم عمومات بحث بی وجود داشته، از افعلازاله که اساسا ممکنه ما بگیم به روایات هم احتیاجی نیست. ما در رابطه با صحت یک معامله صرف عدم دلیل بر حرمت کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه تجارتاً انتراز حاکمه، روایت آیه تجارتاً انتراز و احل الله البیع رو داریم، لذا اینا بوده. به این جهت علما فتوا دادن، اجماع خودش یک دلیل مستقل نیست. البته در این باره این نکته دیگر هم اشاره کنیم و اونه که ما مدرکی بودن رو خاطرتون باشه تا حالا چند بار بحث کردیم، مانع مستقل ندونستیم. گفتیم دلیل حجیت اجماع چیه؟ دلیل حجیت اجماع عبارت است از اینکه ما بتونیم حدس قطعی بزنیم که این قول قول معصوم. یه بارم چند بارم تا حالا گفتیم که این عرفیه. شما وقتی همه افراد یه قبیله یه چیزی میگن اطمینان برات میاره، باعث اطمینان میشه. این ممکنه مدرکی هم باشه و باعث اطمینان بشه. مدرکی بودن مانع از این اطمینان نیست. در هر صورت یا بگیم اجماع حجت است مستقلا به خاطر اینکه باعث اطمینان می شود، میگیم خب ممکنه مدرکیش هم بشه، ممکنه غیر مدرکیش هم بشه. اگر ما حرف اول رو زدیم میگیم، نمیگیم اجماع باعث اطمینان میشود، میگیم جایی که اطمینان داریم از تعبیر اجماع به کار میبریم، از تعبیر اجماع استفاده میکنیم.
اجماع اگر مدرکی نباشه باعث اطمینان میشه، ولی اگر مدرکی باشه عدم اطمینان، یعنی گاهی موقع مدرک رو نگاه می‌کنیم اطمینان به غلط پیدا می‌کنه، اما اجمالی که مدرک نداشته باشه اطمینان به غلط پیدا نمی‌کنه.
اطمینان به غلط دارید؟ اطمینانمون رو از بین میبره، اب نداره، ممکنه واسه از بین ببره، ولی میگیم فی حد نفسه اطمینان اگر این اجماع باعث اطمینان بشه یا نشه. اینم اطمینانم شخصیه. شما یه وقته یه کسی با دیدن 50 تا قول اطمینان پیدا میکنه، یه وقت با دیدن 500 تا اطمینان پیدا میکنه. اطمینان نوعی نداریم، مثل خبر واحد نیست که بگیم حجیت زن نوعیه، ولی شما شخصا زن پیدا نکنید حجت. اجماع لذا وقتی نگاه بکنیم به اجماع فقها، این اجماع فقها یا اطمینان میاره یا نمیاره. اگه اطمینان آورد، مدرکی بوده رو غیر مدرکی بودنش فرقی نمیکنه. حالا واقعیت این اگه مدرکی هم باشه، همه فقها مقابلش معادل همونم نظر دادن، خود روایت ما نمیفهمیم ازش، اما همه گفتن از این روایت اینو فهمیدن، اطمینان میاره اگر بیاره، اگر نیاردم نمیاره. خب نکته دوم در کلام شیخ طوسی اینه که ایشون یه نکته‌ای داره که این نکته ظاهراً خلاف قواعد ماست. نگاه کنید، اصل اولیه اولیه در احکام تکلیفی اباحه است، چون داریم کل شیء لک حلال، همه چی حتی تعلم انه حرام. اما در احکام وضعیه رو دست این اصل یک استصحابی وجود داره که اون استصحاب مانع جریان این اصل میشه، چون در دوران استصحاب و اصل تقدم با استصحاب، و اون استصحاب عدم تأثیره، عدم ملکیته. ما الان با هم معامله میکنیم، انگشترمو به شما میدم 1000 تومن میگیرم، شک دارید این معامله درسته یا درست نیست، میگیم قبل از این که بگیم به تو، این ملک شما نبود، شک دارم کماکان نیست، قبل از این که معامله کنیم اون 1000 تومن ملک من نبود، شک دارم کماکان نیست. لذا استصحاب عدم ملکیت، استصحاب عدم نقل و انتقال که تو عبادت اجاره میاد، تو بی میاد، تو هبه میاد، تو همه، استصحاب عدم نقل و انتقال، این میاد در احکام وضعی یا در معاملات، به تعبیر بهتر در مباحث معاملات، این میاد جلوی اون اصل اولیه رو میگیره. لذا اگه جای شما شک کردید در صحت یا بطلان، اصل اولی بطلان. اگه شک کردید در حرمت یا حلیت، اصل اولی حلیت. چرا؟ خب دیگه اصل بطلانه دیگه. اگه شک کردید در صحت یا بطلان، استصحاب حکم به بطلان میکنه، اصل بطلان. اما اگر شک کردید در حلیت یا حرمت، اصل چیه؟ حلیت. البته در همه احکام وضعی اینجوری نیست، فقط در معاملات میگیم، الا مثلا در زمان اینجور نیست، اصل کردیم ضامنیم یا نه، از شک کردیم ضامنیم یا نه، شک کردیم طاهره یا نه، اینا اصل درش طهارت و عدم زمان، در معاملات داریم. خب ولی باز در خود این معاملات یه اصل دومی پیدا میشه، یعنی یه قاعده میاد جلو این اصل رو میگیره و اون احل الله البیع و تجارتا عن ترازی. پس از اول شروع بکنی، اگر هیچی در عالم نبود حتی استصحاب، ما در رابطه با معاملات میگفتیم شک داری کل شیئن لکه حلال حلاله. استصحاب آمد جلوی این اصل رو گرفت، گفت نه خیر، اصل چیه؟ بطلانه. آیه احل الله البیع و تجارتا عن تراض میاد دوباره جلوی چی رو میگیره؟ جلوی اون استصحاب رو میگیره. به چه بیان؟ به این ما با هم معامله کردیم، انگشته رو دادم پول رو گرفتم، این بیع هست یا نه؟ بله. شک دارم درسته یا نه؟ احل الله البیع میگه درست. این تجارت بود یا نه؟ بله. شک دارم که باعث حلیت شد یا نه؟ تجارتن انترازه میگه تجارت بود و ترازی بود و درست. پس دوباره اصلی میاد، از حیث نتیجه فرقی نمی کنه، ولی اینکه به کدام اتکاعمون باشه مهم. یه تفاوتی اون وقت پیدا میشه و اون این که اینو کی میتونیم ما جاری کنیم؟ جایی که یقین بی بودن داشته باشی، تجارت بودنش رو یقین داشته باشی، یعنی احراز موضوع بتونیم بکنیم. خب پس ما در معاملات اصل اولیه 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 رو اگه بخوایم لحاظ کنیم درسته، صحته، اما استصحاب باعث میشه بگیم اصل اولیه بطلانه. لذا همه جا میگن اصل اولیه در معاملات بطلان، لکن تجارتا عن تراض و احل الله البیع جایی که بتونید احراز کنید که اینها موضوعشون حاصل است، میان جلو استصحاب وامیستن. بعدم آیه است، آیه بر استصحاب تقدم پیدا میکنه به خاطر این دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی مقدم میشه، اماره بر اصل مقدم میشه. این در ذهنمون باشه. حالا عبارت مرحوم آقای شیخ طوسی اصل رو داله بر جواز گرفته، گفته علت این که ما میگیم بیع زیت نجس جایزه دلالت الاصل، اصل جایزه، در حالی که اصل در اینجا چیه؟ عدم ترتب اثر استصحابه. یکی میگه آقا مراد ایشون از اصل همون آیه تجارتن انترازه، همون احل الله البیع. میگیم نه، نمیتونه اون باشه. میدونید چرا؟ چون اونو مستقل ذکر کرد، خودش گفت و احل الله البیع و الا و قوله الا ان تکون و ایزن دلالت الاصل، ایزن آورد. پس معلوم میشه مراد ایشون از اصل این آیات و دلالات نیست. خب این چجور میشه؟ چجور میشه که این خلاف همه مطالب میگه؟ لعل بگیم جواب بدیم مرادشون از این یجوزوی صدر حکم تکلیفیه. یجوز بیع النجس نه یعنی یسه، یعنی حرام نیست، فردا قیامت چوبت نمیزنن، عقابت نمیکنن، جهنم نمیبرن. در بحث مکاسب محرمه من روزی که وارد شدیم ما گفتیم همینه دیگه، ما در مکاسب محرمه گفتیم کتاب البیع بحثش در صحت و فساد بیعه، در مکاسب محرمه بحثمون در حرمته، میگیم اگه این کارو بکنی عقابت میکنن یا نه. البته از حلیتش هم بحث میکنیم، ولی بحث اصلی در رابطه با حرمت. لذا یا بگیم اون یجوزوی بالا به معنای تکلیفی یا حداقل اعم از تکلیفی و وضعی است، و اینم البته بعید نیست چون قبلها گفتیم یجوزو یعنی بی مشکله، بی مشکله اعم از اینه که بی مشکل وضعی و بی مشکل تکلیفی. پس اینم یه نکته در عبارات مرحوم شیخ طوسی وجود داشت که باید بهش توجه میکردیم، دلالت الاصل. نه خب یجوز بیع هم خودش رو تکلیفی هم داره، رخ رو تکلیفی شید. نکته سوم، یه مطلبی در فرمایش مرحوم آقای شیخ طوسی هست که اینم خوبه اینم اشاره بهش توجه بهش بکنیم، و اون این که یادمون باشه دیروز چیزی گفتم، گفتم زیرش خط بکشید اینجا به دردتون میخوره. اینجا صریح در این جاییست که شیخ انصاری فرموده اگر منفعت حلال هست بی جایزه. پس معلوم میشه نجاست به ما هو و هو مانعی نیست، اگه مانعه بی منفعتی مانعه، نبود منفعت حلال مانعه. اینم عبارت مرحوم شیخ طوسی هم همینو داره. چرا؟ چون میگن پیغمبر اذن در استصباح داد، پس معلوم میشه بیعش هم میشه کرد، یعنی که نه اگر منفعتی جایز باشد بی جایزه.
این فرق بلیه است که مالیت اون اصباح بشه، مالیت دیگه
دقیقاً وقتی منفعت
روایت پیامبر
روایت پیامبر منفعت رو تایید میکنه، میگه منفعت حلال داره، هر چی هم منفعت حلال داره عرفاً مالیت داره دیگه. مالیت که شاخدم نداره، مالیت یعنی چیزی که دارای منافع حلاله و مردم یبذل و به ازاهل مال، مردم به ازاش پول پرداخت میکنن، به ازاش پوش پرداخت میشه. چیزی که منفعت حلال داره عرفاً بابتش پول میده. مالیت هم دو نوع مالیت داریم، یه مالیت شرعی داریم یه مالیت عرفی داریم، که البته اما اخص ظاهراً مطلقاً ممکنه یه چیزهایی منفعت عقلایی داشته باشه اما شارع اونو امضا نکرده، مثل خمر. خمر منفعت عقلایی داره، بسیار مردم بهش علاقه دارن مع الاسف اوغلا، ولی شارع امضا نکرده. اما یه چیزهایی که شارع امضا کرده و اوغلا هم امضا کردن، اینا وارد مالیتی میشه که محل بحث ماست. اگر منفعتی رو شارع تایید کرد مالیت پدید میاد دیگه، مالیت شرعی پدید. خب نکته دیگه، این دلیل خطابیست که آخریشون آورده مرحوم. دلیل خطاب تعبیریست که بعضن در کلمات قدما هست، به مفهوم مخالف میگن دلیل خطاب، مفهوم یا مفهوم موافقه فهوام بهش میگیم. مثلا وقتی میگه که لا تقل لهما افن، یعنی کتکشون هم نزن، مفهوم اولویت. اما مفهوم مخالف که عمده مفاهیم از این دسته، در تعابیر قدما بهش دلیل خطاب هم میگن، میگن آقا دلیل خطاب. خب اینجا چی داره میگه؟ شیخ طوسی میگه آقا پیامبر گفته استصباحش بکنید، همین که فرموده استصباح بکنید مفهومش اینه که در غیر استصباح مصرف نکنید. در این باره میشه گفت که آقا شاید در اون روزگار اصلا منفعت حلال متوقفه بر استصباح بوده، منفعت دیگه ای نبوده. چرا؟ مثال ساده، حضرت عالی الان میرید پیش مرجعتون میگی آقا ما یه آبی داریم، این آب نجسی، چیکارش کن؟ اونم میگه آقا خب بریز با گلدون. منفعت قالبه آب نجس تو روزگار ما ریختن پا گلدونه دیگه، کار دیگه نمیشه که. اما میگذره و روزگار میاد و یه وسیلهی درست میشه به نام ماشین. این معنای اون جملهش اینه که حق نداری تو رادیات ماشینت بریزی، چه اشکاله بشه رادیات ماشین؟ اون روزگاری که شما سوال و جواب کردی هنوز ماشینی نبوده، یا اصلا این از اذهان دور بوده. این که پیامبر فرموده آقا باش استصباح کنید، میخواد بگه که ببرید در منافعی به کار ببرید که این منافع متوقف بر نهارت نیست، نه اینکه بخواد از اون مفهوم گیری بکنه که بگه فقط این ولاقی. خوب به این توجه بکنیم، عرفی هم هست، چون در فقه باید عرفی بررسی کنیم دیگه. شما اگه الان رفتی پیش مرجع گفتی آقا ما رفتیم 10 تا نون خریدیم اما این نون نجس شده، چه کارش کنیم؟ اون میگه که آقا ببر بندازش جلوی مرغ و خروسات بخوره. میگی یه غذای برنجی درست کردم موش افتاده توش، فضله موش افتاده، چگار کنم؟ میگه بده به مرغ و خروسا بخوره. این معناش اینه که اگه بعدهای منفعت حلال دیگه پیدا شد نکن، فقط و فقط این. مثلا بعد مدتی معلوم شد که از نون مثلا میشه یک نوع سوخت هسته‌ای داره. حالا شما اینو نمیتونی از این سوخت در بیاری، تکنولوژی پیشرفت کرد، چرا میشه؟ لذا این استصباحی که در اینجا مطرح شده لایبعد که بگیم آقا این اساساً مراد منافع حلاله. به عبارت اخرى یه راه دیگه هم بتونیم بگیم، و اون این که بگیم اساساً اثبات شی که نفی ما ادا نمی کنه. پیغمبر فرموده استصباح کن، نیومده بگه که دیگه کار دیگه نکن. برای بقیه کارها منعی که وجود نداره، احل الله الوجه، تحت وی باقی میمونه، تحت علیت باقی. به این جهت یه نکته رو توجه بکنیم، از نظر چارچوبه رو بیاییم یه بار دیگه جلو. ما گفتیم اصل اول 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 چیه؟ حلیت. بعد روی اون اصل چی اومد؟ استصحاب عدم. روی او چی اومد؟ تجارتن انترازن. این روی او روایات مجوزه میخواد باشه میخواد نباشه. روایات مجوزه بود علا عین، نبود تجارتاً انتراز هست. حالا روایات مجوزه استصباح رو ثابت کرد، غیر استصباح رو میبریم تحت تجارتاً انتراز و احل الله البیع پیش میبریم. یه نکته دیگه هم در مطلب مرحوم آقای شیخ طوسی هست که نکته خوبی است، و اون این که تعبیری که بالای عبارت شیخ داره نوشته بود یجوز بیع زیت نجس، نجس یا متنجس. نجس در اصطلاح یعنی نجس العیب. دیروز اشاره کردیم روغن نجس العین داریم، چیا؟ روغن خوک یا روغن میته یا روغن همون دیگه اون یارو میته میشه مثلا سگ، مثلا اگه سگ روغن داشته باشه. خب اما روغن زیتون نجس العین نداره. ممکنه اگه میگفت دهن و نجس بگیم آقا مرادش دهن نجس العینه، ولی زیت نجس زیتون روغن زیتون نجس العین نداریم. روغن زیتون ها متنجس. این تعبیر نجس لذا شاهد برای نکته ایست که مرحوم آقای بروجردی هم میگفته، و اون که آقا این اصطلاح نجس و متنجس این از اصطلاحات دوره ماست و الا در لسان روایات و در کلام فقهاء متقدم نجس و متنجس به معنای هم به کار می رفته و اساسا متنجس نمی گفتن، نجس می گفت. اما اینجا این نکته توجه اووردیم یه 5 6 7 8 10 جلسه قبل یه مطلبی از امام که اونجا گفتیم امام در کتاب الطهاره اینو نپذیرفتن. خود امام مطلبی رو همین مطلب رو گفته بودن که نجس به معنای عامه، بعد نوشته بودن ففهم، که همونجا گفتیم ففهم امام لعل اشاره به چی باشه؟ به این باشه که خود امام در کتاب الطهاره وقتی بحث کردن گفتن نه نجس و متنجس یه همچین دلالتی نداره. این تمام کلام در فرمایش مرحوم آقای شیخ طوسی در خلاف.
اونجا دو سه تا روایت هم ذکر میکنه آقای بروجردی، دلیل بر این حرفش که قبلا اینجوری روایت هم میاد
نجس و متنجس. بله اون که جای خودش بحث کنه، ما اینجا فقط یه شاهد مطلب رو میاد. بله این بحث باید در کتاب طهاره بحث جدیش بشه، اینجا جاش نیست. در کتاب طهاره بحث کنیم که آیا واقعا یستق ام لا یستق، بر متنجسات لفظ نجس میتونیم در لسان روایات صدق کنیم؟ خیلی فایده داره چون روایات زیادی داره نجس شد، نجس قرار گرفت، اگه با نجس برخورد کردی اینا شامل متنجس هم میشه یا نمیشه. هازا تمام الکلام. اما حالا ادله جواز، ادله جواز اولین ادله اجماع که عبارت خلاف رو دیدیم، ادله بقیه شون انشاءالله فرق.